الله الرحمن الرحیم. درس شصت و نهم، صفحه 205، بحث قوه خیال منتهی شد به بحث تجسم و تمثل ملکات نفسانی، که اگر ملکات لطفیه باشه تمثلات او تمثلات لذت بخش است، و اگر ملکات ملکات قهریه باشد تمثلات اون درد آور است. بحثی را که امروز میخوایم مطرح بکنیم، عزیزان من جان بسپارید که حرف سنگینه، یه مقداری کار داریم و باید از خیلی از حرفها و گفته ها و شنیده ها باید انشاءالله با بحث امروز دست بکشید، که بحث امروز یک تقریبا جرقه ای خواهد بود در سیر روند علمی ما. فرمودید به این که اعمالی که انسان انجام میدهد، این اعمال ظاهری اعراضند، همه متصرمند. تمام اعمال ظاهری چه در قالب گفتار، نوشتار، در قالب شنیدن، دیدن، در قالب عمل کردن مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، گرسنگی و امثال اینها، هر عملی، اعم از واجبات، از مستحبات، همه اینها از محرمات، اینها همه اعراضن، متصرمن، مطابق با نشأه طبیعت در انصرام و انقضایند، تحقق پیدا میکنند و مطابق با طبیعت هم به تعبیری منصرم میشوند، از بین میروند، از بین میروند به معنایی که روشنه. و نشأه ظاهری عمل با نشأه ظاهری عالم ماده در انقضاست. این عمل ظاهری را کسی نمیگوید که اینها در روز قیامت، مثلا این دولا شدن، این بلند شدن، اینها در روز قیامت میاد مثلا، یا کسی نمیگوید که اینها جوهرن، فرض بفرمایید که انسان سازن، اینها نخیر. اون کلام شریف ایشون که علم و عمل جوهر است و انسان ساز است، گرچه الان در صدد شرح اون مطلب نیستیم، اما نه به این معنا باشه که این خوندن، این نوشتن، مثلا این مطلب را یاد گرفتن، این علم باشه و جوهر باشه و انسان ساز باشه. نه به این معناست که مثلا آدم صبح تا غروب غذا نخورده میفرماد من روزه گرفتم، این جوهر باشه و انسان ساز باشه. اینها همه اعراضی هستند که با نشأه طبیعت در حال تسرم و انقضایند. بعد عمل رو میبینید که روزه از اذان صبح تا اذان مغرب دیگه تمام شده، مطابق با لحظات و دقایق و ساعات روز میبینید که مراتب گرسنگی خوردن هم متسرم میشه. نماز خوندن هم میفرمایید که از الله اکبر که شروع فرمودید، همینجور کلمات شما، لفظ شما، صوت شما مطابق با فضا، مطابق با اطراف شما دائما در حال تسرم است. بسم الله الرحمن الرحیم، این صوت رفته. الحمدلله رب العالمین، گذشته. الرحمن الرحیم، و السلام علیکم و رحمت الله. بلندم شدید، نشستید، همه منصرمه، همه متغذیه، ولی در حال انقضاین، یکی میآید میرود، دیگری میاد میرود، و این انصرام، این جوهر نیست. این عمل رو کسی نگفت جوهره، و این هم حقیقت انسان این نیست. این مرتبه نازله عمل است در مرتبه نازله انسان به نام بدن. برای این عمل ظاهری بدن ماشاءالله رساله عملیه نوشته شده که بله، این جسم رو اینجوری رو به قبلش بکن، آب وضوش اینجوری بریز، صورت رو اینطوری بشور، بله اینجوری مثلا موقع رکوع تا این اندازه خم شید، موقع سجده سر رو ببرید تا روی مون. اینها تمام این رساله ظاهری عملیه مال جسم ظاهری عمل و بخش ظاهری عمل است. حالا اگر بخوایم رساله عملیه رو هم به مراتب لطیفتر معنا بکنیم، راه داره و عرضمون داریم و هر پیاده میشه. این در حال انصرام. اما شما در این لحظه کار و لحظه عمل حضور دارید یا ندارید؟ بالاخره باید نفس حضور پیدا بکند که در نشأه بدن، در شأن بدن بخواهد تجلی بکند، آب بریزد، صورت بشورد، دست بشوره، غسل بکند، مثلا بدن رو خمودلا بکنه، بله بیدارش کنه، بخوابوندش، سحری بش بده، افطاری بش بده. این اعمال ظاهری منصرم است. این عمل ظاهری در انصرام، این جوهر نیست، این عرض است و چون عرض است مطابق با زمان در آمد و شد و رفت و آمد است. اونی که مهم است چه در عمل چه در علم. حالا خوندن چطور؟ اونم که الحمدلله حرفشو زدیم تا حدودی، خوندن و شنیدن و نوشتن. الان شما این صفحه رو نگاه میکنید، میدار یک صفحه خوندم فهمیدم. چی رو فهمیدید آقا جان؟ اونی که روی صفحه نوشته که در بیرونه، اون نوشته روی صفحه که درون شما نیامده، شما هم که به بیرون نرفتید. پس خوندید، یاد گرفتید. چی رو خوندید آقا جان؟ این دیدن ظاهری مطابق با نشئه زمان. فلون لحظه من چشمم روی کتاب گذاشتم، همینجور ساعت زمان که دارد میگذرد، نگاه کردن چشم ظاهری که آلت دیدن است، اینم داره روی کتاب میگذرد و نفس که با آلت چشم دارد دم بدم اینجا رو میبیند. این دیدن نفس به ظاهر، این هم مطابق با زمان متصرم است. آیا این مطالعه و علم شماست؟ نه خیر، این که متصرم شده، این که رفته، این که از دست رفته، این که علم نیست. اونی که میماند علم است. تمام اینها برمیگردد به حضور نفس، که بحثی را قبلا داشتیم که هم علم را و هم عمل را برگردوندیم به حضور نفس. انشاءالله بازم داریم و دنبالش میکنیم. تا اینجا رو با ما همراهیم. پس کسی علم و عمل رو جوهر میداند، این اندازه رو شما الان یقین پیدا میکنید که منظور نه علم، نه خوندن و نوشتن این طوریه و نه عمل، یعنی اون خملا درست شدن و بلند شدن و نشستن و صورت شستن و دست شستن و بدن رو رو به قبله کردن و مثلا چشم رو باز کردن و بستن و اینها عمل متصرم مادی مطابق با نشأه طبیعت است که مال جسم است، در تصرم است و در آمد و شد است، که به تعبیری موجود و معدوم می شود. به یک تعبیری انعدام و ایجاد است و به یک تعبیری اظهار و اخفا، ظهور پیدا می کند، مخفی می شود. اینها هر باز با این اعراض در مقام نفس انسان ملکه پیش میاد. خب نفس که میخواد روزه بگیرد باید حضور پیدا بکند یا نه؟ نفس غافل که روزه نمیگیرد. خیلی، پس حضور پیدا میکنه. اگر حضور پیدا کردن نفس در عمل تکرار بشود، برای نفس صفتی به صفت حضور که عین نفس است بر اساس اتحاد عاقل و معقول و عامل و معمول، اون حضور نفس، اون نیت نفس، اون توجه نفس، اون صفات نفس، اون حالت نفس، اینها برای نفس میماند. اگر حضور نفس به علم تعلق گرفته، به معلومات تعلق گرفته، به نظریات تعلق گرفته، به اندیشه و فکر اینها تعلق گرفته، اینها میشود علم. اگر اون حضور نفس به عمل تعلق گرفته، به این عملهای ظاهری که آدم روزه میگیره، نماز میخونه، بله زبان حرکت در میاره، پا رو حرکت در میاره، تمام اعضا و جواره رو حرکت میده، زبان ذکر نماز رو میگه، مثلا تمام اعضای بدن خمودلا که میشن، کمر کار خمودلا شدن میکنه، سر خودش رو روی سجده میبره، مطابق این اعمال و اعراض نفس حضور پیدا میکند و اون حضور نفس نسبت به این عمل اون میشود عمل نفس. اونی که جوهر است اون حضور است، اونی که جوهر است اون بله توجه نفس است که خود نفسه، که توجه نفس عین نفس است. حالا بر اساس اعتقاد عاقل معقول هنوز حرفشو نزدیم، اون است که جوهر است، اون حضور نفس و ملکاتی که از تکرار این اعراض که نفس به تکرار این اعمال توجه مختلف پیدا میکند که این توجه نفس برای نفس یک حالتی میشود، برای نفس یک حقیقتی پیدا میشود که نفس سعه وجودی پیدا میکند، از اون ملکات حاصله در نفس حالا تمثلات تحقق پیدا میکند. از اینجا وارد بحث تمثلات شدیم، گفتیم که حالا اگر نفس نسبت به اعراض و اعمالی که لطفیه هست، خوب است، حسن است، اگر نسبت به اینها توجه پیدا بکند تمثلات نفس می شود حسنه، و اگر خدای ناکرده نسبت به افعال و اعراض و اعمالی که قهریه است، غضبیه است، رذیله است، نسبت به اونها صفت در نفس ایجاد شده، خوی بد، خلق بد، تخلق بد، بله تحلی بد، که انشاءالله بحث مقام تخلیه و تجلیه و اینا پیش بیاد، اون بحثای سیر و سلوک عملی اونجا بحث خودشو نشون میده. اگر اینجوری نفس توجه بکند، توجه مستمر نفس در این عمل متصرم ظاهری اگر توجه به عمل زشت است، همین توجه نفس به عمل زشت براش ملکه میشه و همین توجه تمثل پیدا میکنه. از اینجا وارد بحث تمثلات شدیم. الان در صفحه 25 آمدید بحث آیه قرآن را مطرح فرمودن، فتمثل لها، لها بشرن سویین، که حالا اینا باید بحث بشه چرا برای حضرت مریم اون فرشته، اون ملک به صورت بشر تمثل پیدا کرده؟ چرا؟ سر تمثل به بشر چگونه است؟ حرف خیلی زیاده، اونم تمثلش هم لها هست نه علیها هست. اینا هم حرفا رو هم تا حدودی زدیم، عرضی عرایزی تقدیم داشتیم تا میرسید به بحث مثال بر وزن کتاب مانند چیزی را گویند و تمثل بر مثال چیزی شدن است. ما الان با این کلمه کار داریم، اینو میخوایم دنبال بکنیم و توجه داشته باشید که فرق بین مثال و مثل رو دنبال بکنیم تا برسیم به این جای بحث. اگر جلد سوم معرفت نفس خدمت شما باشه، الان آدرس میدیم صفحه 327. در صفحه 327 که تقریبا درس 101 میشه، در اونجا هست آقا به تناسب بحث اونجا که انشاءالله میرسیم، مسئله فرق بین مثال و مثل را مطرح فرمودن. در صفحه 327 میفرمان که فرق میان مثل و مثال این است که مثل شی آن است که با او در تمام ماهیت که چیستی اوست موافق و متحد بوده باشد و اختلاف و تفاوت در عوارض مشخصه فردیت، چون زید که مثل امر در ماهیت انسانیت است و تفاوت در عوارض مشخصه خارج از ماهیت دارد، اما مثال گاهی ذل شی و در طول آن است چون بدن نسبت به نفس، و گاهی برای ایزا هست که نمودار شی هست و با او در بعضی از جهات موافق است نه در ماهیت و در طول آن نیست. حالا اون رو الان میذاریم. اون بحث البته بحث سنگینیه، بخواییم باز بکنیم. یه مقداری مباحث فلسفی میخواد، بحث ماهیت و وجود میخواد که تمام اشیاء بیرون دارای ماهیتی هن و وجودی هن که وجودات اونها رو تعبیر میکنید به وجود و حد اینها محدود بودنشون را که یک امر عدمیست تعبیر میکنن به ماهیت، که از وجودشون تعبیر به هستی و از ماهیتشون تعبیر به چیستی میکنن. الان میگید این کتاب هست یا نه؟ میگید هست. اما این کتاب چه نوع کتابیه؟ چیست؟ وقتی به چیستیش رسیدید با تعریف بشه. این شی چیه؟ انسانه، چیستی اوست. اما این انسان هست یا نیست؟ بله وجود داره، اون هستی اوست. حالا بحثای فنیه فلسفی رو میذاریم اونجا که طبق روند کتاب یه مقداری باز به اصطلاحات بیشتر آشنا بشیم تا به اونجا بیاییم. مثل فرقش با مثال چیه؟ اگر دو تا شی در یک ماهیت با همدیگر شریک باشن، این دو تا شی مثل همه. مثلا الان من و شما و همه آقایانی که در محضر شما هستیم و همه بانوان، همه ماها هستیم، ماهیتمون انسان، میگیم همه انسان. اونایی که با چهار دست و پا راه میرن ماهیتشون چیه؟ اینا چی هستن؟ میگن اینا حیوان. اونی که داخل جوب روان است و دارد میرد، این چیه؟ میگیم این آبه. اونی که تو جنگل سر برآورده و هر کدام تک تک کنار هم دیگر جوانه زدن بالا آمدن، اینا چی هستن؟ میگیم اینا درختن. پس چیستی ماها شده انسان، چیستی اون چهارپاها شده حیوان، چیستی اونها شده درخت، چیستی اونها شده آب. این میشود ماهیت اینها. حالا الان به همین مقدار مثال میزنم بحث باشه، بلا بحث فنی فلسفی رو باید گذاشت که الان سرگیجه میگیریم آرهان. خب اینها چیستیش؟ حالا یه وقتی آدم بحث میکنه میگه آب ملک چیست؟ میگه ملک اون حقیقتی است که هم ذاتاً مجرد است، هم در مقام فعل و عمل مجرد است. اون وقت طرف سوال میکنه آقا یه همچی موجودی که شما میگید اینجوری هست، ما اصلا هست داریم یا نداریم؟ میگه هست، وجودم دارن. پس یه وقتی سوال از ماهیتش میکنی و یه وقتی سوال از وجودش میکنی. این یک نوبه است. حالا اگر موجوداتی اشیایی در تحت یک ماهیت باشن، مثل اینکه الان همه ما که در اینجا نشستیم در تحت یک ماهیتیم، ماهیت همه ما هست انسان، به تعبیر آیون منطقی بیان حیوان ناطق، بحثایی که اون آیون دارن. خیر، اما حالا ما که در یک ماهیت با هم دیگر شریک هستیم، یعنی تمام حقیقت شما انسانیت شما، تمام حقیقت این آقا نفس ناطقی و انسانیت اوست، که ما حالا اجازه بفرمایید که بر اساس روند بحث بگیم آقا ماهیت ما نفس ناطق است. روی روند بحث کتابی خودمون، از اون بابت که دارای نفس است با حیوان شریک است، از اون طرف که ناطق است ادراک کلیات میکند، بعد میشود انسان. حالا این دوتا لفظ رو جمع بکنیم میشود انسان. حیوان ناطق رو جمع بکنید لفظ میشه انسان. این انسان رو باز بکنید میشود نفس ناطقه. به هر حال ماهیت ما هست انسان، نفس ناطقه، همه این رو دار. اما میبینیم یه عوارض مشخصه هم داریم. چرا؟ برای اینکه درسته که آقا انسان، آقا انسان، آقا انسان، بنده انسانم، همه انسانیم، اما هر کدوم یه قد خاصی داریم، شکل خاصی داریم، وزن مخصوصی داریم، مکان خاصی رو اشغال کردیم. الان جناب عالی اون مکانی، آقا این مکانه، آقا اون فضا رو اشغال کرده. هر کدام مکان خاص، وزن خاص، حجم خاص، جسم خاص، رنگ و شکل خاص، بله اینها میشود جزء عوارض مشخصه. پس عنایت میفرمایید که تمام این عوارض مشخصه داخل در ماهیت ما نیستن. ما نمیگیم که آقا ماهیت این آقا چیه؟ ماهیت این آقا اینه که آقا یک میتونیم قدشه، این ماهیت نیست. ماهیت این آقا اینه که 50 کیلو، نخیر. ماهیت اون آقا چطوره؟ 100 کیلویه. این ماهیت نشده. ماهیت اون تمام حقیقت شی رو میگن. الان ما همه در ماهیت انسان بودن با همدیگر شریکیم، اما در اعراض شخصی از همدیگر جدایی. پس این که من غیر شما، شما غیر منی، نه از باب این که بله مثلا آقا انسانه، اون آقا انسان نیست، این آقا آدم است، اون یکی آدم نیست. نه خیر، همه انسان هست، منتها وزن و حجم و قد و شکل و رنگ و بو و قامت و چه فلان اینها اومده اینها رو از همدیگر جدا کرده. خیلی پس الان ما همه، حالا اگر بخوایم بگیم که جناب عالی با این آقا با همدیگر شبیه هستید، از جنبه لفظ باید بگیم مثال آقا هستی یا مثل آقا؟ باید بگیم مثل. مثل اون دوتا شیء رو میگن، مثلین مثل دوتا شیء رو میگن که در ماهیت و حقیقت با همدیگر شریک هم. یعنی در مقام چیستی، بله در چیستی با همدیگر شریک هم. اما در اعراض و عوارض از همدیگر جدا هستن. اعراض و عوارض این آقا باعث شده بگیم آقا این آقا غیر از این آقاست، این یکی غیر از اون دیگریست. خیلی این اندازه رو الان ما داریم طبق روند الان حرف آیون منطقیین پیش بریم و الا حرف رو لطیف بکنیم بیاریم در فلسفه و ببریم در عرفان، حرف از اینا لطیفتر میشه. حالا به همین مقدار الان کافی باشه. پس این دوتا موجودی که در چیستی با هم دیگر شریکن، اینها میشوند مثل هم. ولذا میگیم که مثلا مش حسین مثل مش حسن هم. ولی اینا هر دوتا مثل هم هم. یا به تعبیر هسته ها در عبارت طلبگی خودمون، زید مثل عمره، مثل عمره است، یعنی در ماهیت شریکن و در اعراض و عوارض از هم دیگر جدایند. لیس که مثلهی شه، میفرمایید خدا مثل ندارد. که یک کسی با ذات اقدس الهی در ماهیت خدا بودن با هم دیگر شریک باشن، یا همچین چیزی رو نداره. که حالا مثلا بگید فلانی هم شریک خدا باشه در خدا بودن، منتها خداوند قد و قامت مثلا نداره، عوارض شخصیش اونه، این آقا عوارض شخصیش نخیر. و اینکه در ماهیت و در چیستی با همدیگر شریک نیستن. حالا ببینیم که آیا در رابطه با ذات اقدس الهی چیستی و ماهیت فرض داره یا اصلا فرض نداره، یا سالبه به انتفاع موضوع یا سالبه به انتفاع محموله، یا این آقا مثل این آقا نیست برای اینکه اصلا با ماهیتیشون شریک نیست. ماهیت این شی هست مثلا حیوان، ماهیت این شی هست انسان. شما بگید که مثلا گاو مثل مش بقال فلانجاست، نخیر. گاو مثل فلانیه، نخیر. این مثل از جنبه فنی میشود بی‌معنا، برای اینکه گاو هست ماهیت او حیوان و این یکی ماهیتش هست انسان. هرگز دو تا چیزی که در دو تا ماهیت باشن نمیشود گفت این یکی مثل اون چیز است. این یک بحث. اما مثال، مثال رو فرمودید به این که مثال رو فرمودن گاهی. حالا مثال چند جور میشود مثال رو آدم تعبیر میکنه. گاهی مثال زل و زیزل. مثلا شما اگر مثلا فرض بفرمایید که آفتاب را اصل قرار بدید، این مثلا نور فلون ستاره یا ماه را هم، حالا گرچه الان از جنبه ماهیت نمیخوایم حساب کنیم، فقط بیان در جنبه نور بودن میخوایم با هم دیگر بسنجیم، این مثلا نور افکن قوی 1000 ولتی و چقدر بود، این هم میخواد بیارید حساب بکنید، میگید نور این چطوره؟ میگید نور این به مثال نور خورشیده، برای اینکه هر دوتا در نور بودن با هم دیگر شریکن. ماهیت هر دوتا نوره، اما مثلا اون یکی نور قویه، این یکی نور ضعیفتریه. منتها این نور رو در بین نورها میخواییم این رو تشبیهش بکنیم، تشبیه بکنیم به نور، بله اینجا گفتیم مثاله، نه مثل میشه، اینجا میشه مثل اون، برای اینکه در ماهیت با همدیگر شریکن. در ماهیت نور در اعراض و عوارض مشخصه از همدیگر جدایم. اما همین مثالی که از استاد زدن، نفس رو با بدن با هم دیگر میخوام بسنجیم. نفس و بدن در تحت یک ماهیت نیستن، برای اینکه ماهیت نفس رو تا اینجا الان متوجه شدیم، ماهیت نفس مجرد است اما ماهیت بدن مادیه. پس این دو تا شی در تحت بله دو تا ماهیت جدای از هم قرار گرفتن. حالا اگر این طور شد، اگر میخواهید بفرمایید بدن نسبت به نفس چگونه است، میفرمایید بدن مثال نفس است. چرا مثال نفس است؟ حالا باید اون وجه شبه رو در مقام مثال ما نظاره بکنیم. میگیم برای این که وقتی انسان به بدن نگاه میکند، بدن کأنه آیتی است که دارد نفس را نشون میدهد، منتها بدن در مرتبه نازل ضعیف و نفس در مرتبه عالیه و قوی. یا مثلا میفرمایید که فلان شخص مثال استاد خودش است، نه اینکه حالا از جنبه استاد بودن اینا، این مثال فقط از همین جنبه میخوام بگیریم که آیت میشود از برای ایشون، یعنی اون چرا که او تجلی میدهد، این هم به وزان او به مثال او در مقام ظهور تجلی میدهد. این هم یک معنایی میشود برای مثال آدم بخونه. مثال گاهی دو تا شی در طول همه، گاهی هم دو تا شی شاید در طول همه نباشن. مثل اینکه شما میخواید بگید که به تعبیر استاد کتاب زید مثال شیر است. چرا؟ برای اینکه شیر یک موجودی است خیلی شجاع، در شجاعت زید کنهو آیت به یک نشانه است از برای شیر. ولی اینکه الان زید با شیر هر دوتا در تحت یک ماهیت نیستن، در تحت دو ماهیت هست، اما میخواهید فقط در بخش شجاعت زید را به مثال شیر تعبیر بفرمایید. اگرچه ما الان در الفاظ عربیمون میگیم که زید مثل شیر است در شجاعت، اما اگر بخوایم این لطیفه رو دقیق بشویم، میبینید که مثل بودن معنا نداره. مثل در اونجاییست که هر دوتا در تحت یک حقیقت باشن. و حال این که زید و شیر، اون حیوان درنده در جنگل، در تحت یک حقیقت و یک ماهیت نیستن. مگر اینکه افق رو بخوایم بالا بگیریم، بگیم حقیقت هر دوتا رو وجود میگیریم، هر دوتا میفتن در تحت یک ماهیت، مثلا، یا هر دوتا رو میگیم موجود مادی، ماهیتشون مادیه، بگیم این به مثل اونه. و الا اگه بخوایم از این جهت فنی حرف زدن نیست. این آمده در بین ما به صورت فلانی مثل فلانی، فلانی مثل فلانی در آمده. حالا که این مطلب تا حدودی خودشو از جنبه مثل و مثال نشون داده، تشریف بیارید در بخش ادراک ها. برمیگردیم به درس 69. فرمودید مثال بر وزن کتاب مانند چیزی را گویند. حالا از جنبه وزن دیگه طلبگی مونه دیگه. بله، در کتاب‌های ادبیات هر لفظی را براش یک وزنی درست کردن. گفتم مثلا ضربه بر وزن فعله، مثلا علمه بر وزن فعله. اون دا دیگه بحث‌های فنی طلبگی. الان اینجا مثال بر وزن کتاب، و از اون بر میگی کتاب باز بر وزن مثال. هر دوتا اینها بر وزن فعال. در ادبیات اومدن یه لفظی رو به نام فعل، بله حروفی رو ف و عین و لام، این سه تا حرف رو گرفتن اصل قرار دادن و گفتن همینطور که این سه حرف به تمام اوزان برمیگردد، تمام لغات رو و تمام بله کلمات رو در مقام ف به وزان این سه تا حرف برگردن، که این سه تا حرف الان چون مبنا قرار گرفته اومده در لفظ بله عمومی هم گرفته، فعل فلانی فعل فلانی فعل فلانی فعل فلانی، و این فعل کلمه فعل ف و عین لام را چون اسم گذاشتم برای کار، این آمده اینجور مرسوم شده. به هر حال از این میگذریم. حالا مثال مانند چیزی را میگویند و تمثل بر مثال چیزی شدن است. خیلی حرف سنگین، اینو میخوایم دنبال بکنیم. عرضی که داشتیم این بود، تمام اعمال انسان مثال است، تمام علوم انسان و ادراکات انسان بر اساس تمثل و مثال است. و مثال رو هم که در اینجا فرمودید، مثال بر تمثل بر مثال چیزی شدن است. بر مثال چیزی شدن است. اینو دنبال میکنیم، میاید در بخش ادراکات. در بخش ادراکات جناب عالی که این شیء خارجی رو میبینی، این شیء خارجی که نیامده به درون، خودت هم که نرفتی بشی این کتاب در خارج، حرفا رو زدی، فرمودید به وزان این شیء در خارج نفس صورتی را ازش نزع می کند بر اساس ازرائیلیه که نفس می شود منشئ. در هر دو صورت انتزاع یا انشاء نفس صورتی را می گیرد که این صورت مثال اون شیء خارجی است. چرا؟ نمثل اون. صورت در ذهن، صورت تمثل یافته در نفس به مثل شیء خارجی نیست، برای اینکه اون شیئی که در خارج است فرمودید مادیه، حجمش اینه، رنگش اینه، خاصش اینه، ماده است، استعداد دارد، میتواند تبدیل بشود به صور مختلف. اما اینی رو که در نفس انشاء کردید، تا الان جام کندیم با چندین دلیل و این و بر که آقا این صورت منشأ در نفس مجرد است، ازش فرمودید صورت خیالیه. پس این مجرد، اون یکی مادی، اما این یکی به وزان اون یکی است، به مثال اون یکی است. پس حالا که این صورت در مقام نفس آمده، شکل پیدا کرده، انشاء شده، این صورت که می‌فرمایید به مثال اون است که در نفس تمثل یافته است، می‌فرمایید بر مثال چیزی شدن است. الان این صورت خیالیه بر مثال اون شیء موجود در خارج شدن است. حالا اگر این بر مثال اون می شود شدن است، اگر شدن است، به مثال اون شدن است، نفس اون چرا که، نفس اون چرا که در خارج است با او هیچ ارتباطی ندارد جز یک ارتباط مادی، اون چرا که در خودش در قوه خیالیش به وزان اون چی که در خارج است تمثل داد بر مثال او شده است، همون بر مثال خارج شدن می شود عین نفس. توجه فرمایید، بر مثال خارج شدن می شود متحد با نفس. نفس اتحاد با اون شیء در خارج پیدا نمی کند، نفس اتحاد پیدا می کند بر مثال اون چیزی را که شده است نسبت به خارج، نفس می شود متحد با اون. منتها این اتحاد هم مراتبی دارد. این ارتباط یه وقت در مرتبه قوه خیال است، نفس با اون صورت به وزان در خارج شدن در قوه خیال متحد می شود، منتها با قوه خیال. اینی که عرض کردیم این لطیف الان سنگینه، اینجا این الان حرف غیر از حرفای قبلی شده. حرفای قبلی این بود که شی در خارج، این کتاب در خارج کار نداره. به وزان این کتاب در خارج نفس در قوه خیال انشاء کرد، اون منشأ نفس جلوتر می رود، اونا رو الان کار نداره، اونا بحثا گذشت. اما این کتاب در خارج است، این شیء صورت یافته متمثل شده این کتاب بر مثال این کتاب شده است در قوه خیال. نفس در قوه خیال می شود بر وزان این کتاب، یعنی نفس خودش در این نشأه، در این بخش، در این شأن می شود همین، هر چرا که یافته است همون می شود، که می شود اتحاد عالم و معلوم در این بخش، اتحاد متخیل و متخیل در این بخش، که این اتحاد متخیل که نفس است، متخیل اون صورت متمثل یافته در قوه خیال است، این اتحاد رو الان می فرمایید اتحاد متخیل با متخیل. دقیق بشید تو قضیه. این صورت تمثل یافته در قوه خیال، این میخواد جلوتر برود، برود در قوه واهمه به صورت معنای جزئی بشه، بره در قوه عاقله به صورت معنای کلی بشه، بره در مقام قلب سان پیدا بکنه، بره در مقام سر به صورت جمعی احدی بسته در بیاد. این قوس صعود بحث است، مال اینو کار نداریم. این که یک صوتی را شنیدید لفظ خورده به پرده سماخ، صوت از پرده سماخ منتقل شده به مغز، قوه خیال در ارتباط با مغز به وزان و او صورتگری می کند، از قوه خیال رفته در قوه واهمه به صورت مفهوم جزئی در آمده که شما فهمیدید این صوتی که آمده یعنی صوتی است که ازش معنای هر لفظی که برای شما القا شده اون معنا رو می فهمید. از اونجا میره قوه عاقله معنای کلی می شود، از اونجا میره در قلب سان پیدا می کند، از اونجا میرود در سر انسان در مقام جمعی و احدی دیگه پنهان می شود، از ظهور به خفا می رود که دم به دم یا از اخفا به اظهار است یا از اظهار به اخفاست. این بحث غیر قوس سیر نزول و صعود است. ما الان اینو کار نداریم. عرض ما این است که نفس وقتی این کتاب در خارج را به واسطه ی آلت چشم باش ارتباط برقرار کرده، به وزان این کتاب در قوه خیال انشاء کرده. درسته؟ منشأ در قوه خیال چیه آجان؟ می فرمایید تمثل صورت به وزان و مثال اون شیء در خارج است. مثلم که نمی فرمایید، می فرمایید به مثال است. اون وقت این مثال یعنی چی آقا؟ تمثل این معصورت در قوه خیال یعنی چی؟ یعنی بر مثال اون شیء خارج شدن است. پس نفس در مقام قوه خیال که نفس را در این بخش و در این شأن می‌فرمایید متخیل، اون صورت خیالیه منشأ شده در قوه خیال را می‌فرمایید متخیل. این قوه خیال به این حقیقتی که نفس با این حقیقت اون متخیل را متخیل تخیل کرده است می‌فرمایید تخیل، این کار را این عمل را می‌فرمایید تخیل، اسمشو توهم نمیگذارید، اسمشو تعقل نمیگذارید و هاکذا. در این مرتبه نفس به وزان صورت اون شی می‌شود، بر مثال اون شی شدن است که میشود اتحاد متخیل و متخیل و تخیل و خیال. الان اینجا خیال چیه؟ همینه. متخیل چیه؟ همینه. متخیل چطور؟ همینه. تخیل یعنی چه؟ همینه. منتها به چهار اعتبار. از این جهت که اون صورت تخیل شده است میفرمایید متخیل. از این که نفس در این شأن آمده خیال را تخیل، این صورت را تخیل کرده است می شود متخیل. از این جهت که این الان تخیلی است، نه توهمی و نه تعقلی، می شود تخیل. از اون جهت که یه قوه در این شأن نفس بوده است که نفس با این قوهش و با این شأنش این صورت را تخیل کرده است، اون قوه نفس را اون شأن نفس را می فرمایید خیال. اینجا متخیل همینه، خیال همینه، تخیل همینه، متخیل هم همینه. اما نفس در این مرتبه به مقام خارج می شود. شما به محض این که این میکروفون را الان انتظار کردی، این پرده سبز را انتظار کردی، انشاء کردی، به وزان این پرده خارج شده اید. حرف لطیفه، حرف لطیفه. به وزان این می شوید، منتها نه این که تمام حقیقت نفس شما بشود همین یک صورت پرده، نه. نفس در بخش شأن قوه خیال الان وقتی این رو تخیل کرده است شده است این. دقت. فرش رو تخیل کردید شده اید این، شده اید به وزان این فرش در مرتبه خیال. آسمان رو تخیل کردید در مرحله خیال شده اید به مثال آسمان، الان با مثال آسمان شما متحدید، حقیقتتون همینه. زمین، حیوانات، انسانها، افراد، چهرها، صور، اشکال، شنیده‌ها، بویایی‌ها، مذوقات، چشیده‌ها، هر چرا که در خارج است که از شما نیست، اون چرا که به وزان او از صوت باشه، شنیدنی باشه، گفتنی باشه، دیدنی باشه، چشیدنی باشه، بویدنی باشه و و و، به وزان این در مرتبه قوه خیال می شوید. یعنی یک پارچه نفس است تمام منشآت خودش. اصلا نفس یعنی همین در این بخش، نفس یعنی همین. حالا این مرتبه آمده در مقام توهم، از مرتبه تخیل که شکل و قامت و صورت و اندام و امثال اینها سازی است، از اینجا آمدی در مقام توهم. مقام وهم جزئی فهمی است. شما وقتی پرده را تخیل کرده اید، الان معنی پرده را در قوه وهمتون میفهمید، که میفهمید معنی پرده غیر از معنی دیواره، غیر از معنای آسمانه، غیر از معنای زمینه. پس شما هر چرا که تخیل کرده اید به وزان همون چیز در مرتبه خیال هم توهم کرده اید. پس نفس در مرتبه خیال، در مرتبه وهم، هر چرا که فهمیده است، تمام مفاهیم جزئیه مفهوم در ذات نفس در این شأن نفس همون شده است. می شود اتحاد متوهم که نفس است در بخش توهم، متوهم اون معنایی را که توهم شده، بله واهمه اون قوه نفس که به نام وهم است، توهم که خود اون معنای یافته شده است. الان یک پارچه هستید، اتحاد متوهم و متوهم و توهم و بله وهم. این یک مرتبه. همین رو میارید در قوه عاقله، به صورت مفهوم کلی در میاد. مفهوم کلی را اسمشو گذاشتید معقول. اونی را که فهمیده شده است در بالا به صورت ادراک کلی معقول، اونی را که دارد این ادراک کلی رو می‌یابد عاقل، اونی را که الان یافته شده است دارید، بله اون قوه‌ای هم که این رو یافته است اون قوه را می‌فرمایید عقل. این نحوه کار شما را هم می‌گویند تعقل. پس نفس در این مرتبه به وزان اون موهوم شده است، به وزان اون متخیل شده است، به وزان اون محسوس در خارج شده است، منتهی به وزان اون، به مثال اون در کجا شده؟ در کجا؟ در بخش قوه عاقله. الان ماهیات اینا یک ماهیته؟ نه، یکی ماهیت تخیلی داره، یکی توهمی داره، یکی تحسسی داره، یکی تعقلی. ماهیات مختلفه، اما به وزان هم هستن یا نه؟ به مثال هم هستن یا نه؟ اونی رو که در عقل یافته اید به مثال همانی است که در وهم یافته اید، اونی رو که در وهم یافته اید به مثال همان است که در قوه خیالتون تخیل کرده اید، اونی رو که در قوه خیال تخیل کرده اید به مثال آنی است که از خارج انتظار کرده اید. پس الان شما در مقام قوس سعودی خودتون در طول هم مثالها دارید که اگر اینها همه تمثل پیدا بکنن یک شی، گاهی تخیلن، گاهی توهمن، گاهی تعقلن، بالاتر قلبن، بالاتر سرن، بالاتر خفاءن، بالاتر اخفاءن و هاکذا پشت سر هم. اگر انسان، حالا اگر نفس ناطقه اون قدرت رو پیدا بکند که الان در این حالی که دارد یک پرده را میبیند در آن واحد، همین نفس میشود به مثال این پرده در خیال، میشود به مثال این پرده در وهم، میشود به مثال این پرده در عقل، به مثال او در قلب، بالاتر از او در مقام سر. اگر این نفس به جایی برسد که هر چه را در طول عمر یافته است از خوبی ها، از بدی ها، تمام یافته ها را یک پارچه بشه اینها، اون وقت چی در میاد؟ تمثل اعمال این میشه، تجسم اعمال این میشه، عمل مستقیم شده. این نمازی رو که خونده، دلا و خمد فلان شده، ذکری رو که گفته، لفظی رو که گفته، تمام اینها قوه خیال متمثل شده. الان پس اون نماز در خارج عنایت، اون نماز در خارجی که بدن دلا میشه، راست میشه، زبون حرکت میکنه، چشم اینور و اونور، اینها متصرم است، اینا رفتنی است. به وزان اینها در قوه خیال که تخیل میکند، نفس در مرتبه خیال هم خیال همین نماز تخیلی است که اسم اون نماز در خارج رو میگذارید عمل عرضی بیرونی که الان با این بدن اینها متصرم است. اونی را که در قوه خیال ساختید نماز تخیلی شماست، اونی را که در قوه واهمه گرفتید نماز وهمی شماست، اونی که در عاقله گرفتید نماز عقلی شماست، اون که در مافوق این مقام گرفتید نماز مافوق شما، تازه این در مقام فهم است. حالا اگر کسی همونطوری که این بدن بیرونی خمولات دلا میشه، قوه خیال بکشد حقیقت خیالیه نماز را، قوه وهم بکشد حقیقت مفهوم جزئی نماز را، و قوه عقل بکشد حقیقت کلی نماز را، و قلب بکشد حقیقت قلبی نماز را، اون وقت چی در میاد؟ اون وقت چی در میاد؟ الان این بحث تمثل و تجسم سر از اینجاها در میاره. حالا یک عمله، یک عمل این همه مراتب، در تمام مراتب خودتی، در همه این مراتب عمل خودتی، عامل خودتی، معمول خودتی، مدرک خودتی، مدرک خودتی، بله ادراک کننده و اون ادراک هم خودتی، همه اینها تمثلات جنابالیه. تمثلات یعنی چی؟ به مثال شی شدنه. نفس تو به مثال این شده، به مثال اون شده، به مثال اون شده. ولذا یک نفری همه عالمی، برای اینکه به مثال همه عالم شده ای، آسمانو که شدی، زمینم که شدی، بله همه به مثالش شده ای، حالا تمام اینا در خواب برات تجلی میکنند که خواب تجلیات تمثلات و منشآت نفس هست. خواب تمثلات و تجلیات شؤونات و یافته های نفسه. نفس اون چرا که یافته است به مثال همان می شود و به وزان همان می گردد، که اگر بر مثال او شده است تمام اینها برای نفس تمثل پیدا می کند. حرف چی شد آقا؟ اصلا حرف از تمام مباحث قبلی امروز اصلا عبور کردی، پله به پله لطیفتر میشه. هنوز عرایضی هم داریم، هنوز حرف تمام نشده. خب پس نفسی آقا خیاله البته، اما نه فقط خیال، قوه معکم اینما کنتم با خیال است، اما خیال نیست. قوه معکم اینما کنتم با توهم است، اما نفس فقط توهم نیست. با قوه عاقله است، اما فقط عقل نیست. با مقام قلب هست، اما فقط قلب نیست. با مقام سرم هست، اما فقط سر نیست. با مقام اخوانم هست، اما فقط اخوان نیست. پس این نفس چی شد آقای مثل؟ حالا بیایید بخواهید حقیقت نفس رو شناسایی بکنید، مرتبه مثال نفس رو کنار، مرتبه توهمش رو کنار بگذار، مرتبه تعقلش هم کنار بگذار، مرتبه خفی و سر و قلب اینا رو هم کنار بگذار. حالا بفرما نفس چی؟ اسم داری بفرمایی؟ می شود بی اسم و رسم. اینه که از تا فرمود که نفس ذاتن و صفاتن و افعالن به وزان ذات حق و صفات حق و افعال حق است. تا این جمله را آدم باز کنه جام بالا میاد آقا. بله تا این جمله در بیاد حرف چیه؟ همین الان هم میبینید که گم شدی، در این حالی که این همه تجلیاتی، همین الان در قوه خیالتون تجلی دارید خیالی، در قوه عقلتون تجلی دارید عقلی، در قوه وهم متجلی هستید وهمی، در قوه قلبم تجلی دارید قلبی. اما می شود گفت که شما قلبی؟ نخیر. عقل چطور؟ نخیر. عرف و قول آقایون و حکما گرفتار شدن، یکی آمده نفس رو با دید وهم نگاه کرده، یکی با عقل نگاه کرده، یکی با خیال دیده، یکی با جسم دیده، یکی با روح بخاری دیده، و ها هر کدوم با یک عینکی شدن یار نفس. تمام این عینک ها بشکنه به اینا بگیم آقا تمام این مجالی ها را، مظاهر ها را، محل ظهور ها را، اینا رو بگذارید کنار، اون حقیقت غیبی نفس رو به من بگو، اون کیه که ماشاءالله سعی وجودی دارد که در خیال خیال است، در وهم وهم است، در عقل عقل است، اما در این حال هیچ کدوم اینا نیست. داخل و فل اشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا لا بالمباینه. نفس در خیال هست البته، اما خیاله؟ نه خیر. داخلون فل خیال، اما نه اینکه خیال باشه. داخلون فل وهم، اما وهم نیست. داخلون فل عقل، اما عقل نیست. ذات اقدس اله چطور؟ حق چطور؟ در آسمان هست البته، اما آسمانه؟ نه خیر. حق در زمین چطور؟ البته، اما زمینه؟ نه خیر. هست امیر فرمود داخلون فل اشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا. حالا که می فرمایید نفس خیاله؟ نه خیر. خیال نیست؟ نمیشه نباشه، برای اینکه نفس در شأن خیالش این خیاله، حالا نفس در مرتبه وهم عین وهم است. در مرتبه چه اشکالی داره که یک کسی در مرتبه عقلش میدونه به شما بگه نه نمیدونم، یعنی در مرتبه خیال نمیخوام بگم. اینقدر رمز و رموز این بزرگان دارن که بله خیلی رمز و رموز است. قبلا هم عرض کردیم جناب علامه شهرانی فرمودن اونی را که بیهوش میشود این از خودش خبر ندارد. حسده ها میفرماد که نفس هیچگاه از خودش بیخبر نمیشه. حرف از دوتار هم گفتیم حق است. نفس وقتی بیهوش میشود در مقام کمون غیبیه ذاتش از خودش خبردار است، اما در مرتبه قوه خیال و وهمش و امثال اینا از خودش بیخبر است. هم حرف جناب علامه صحیح هم و بعد الحمدلله سفر همدان اون موقع اینجا بحثو کردیم، حرفشو زدیم الحمدلله. بعد اونجا اومدیم منها درست کردیم، گفتیم من در قوه بدن میشود بگی الان من در مرحله بدن. این من شما غیر از من در مرحله خیاله، غیر از من در مرحله وهمه، غیر از من در مرحله فلان است. برای اینکه منت را و خودت رو در هر مرتبه مطابقه با اون مرتبه میگویی من. اگر گفتیم من در مرتبه خیال، مراد از این من اون مرتبه من در مرتبه وهم نیست. این رو اونجا معنا کردیم تا و لطف خدا خدمتشون عرضه داشتیم دیگه لطف فرمودن آقایی گفتن حرف همینه و درستم هست. ولذا تو نه یک من هستی، منهایی، تو نه یکی هستی، همه ای، نه تو یک حقیقتی، بسیط الحقیقه کل الاشیائی، تو همه چیزی. حالا که اینجا نشستی آسمانی، هم آسمان تخیلی، هم آسمان توهمی، هم آسمان تعقلی، هم آسمان تقلبی، تقلبی قلب، بله قلب انقلاب، هم آسمان سری، هم آسمان خفایی، و در هر مرتبه با حقیقت آسمان در همون مرتبه تو یکی هستی، متحدی. ولذا بر اساس اتحاد عاقل معقول یکی همه هست، انسان با همه هست، اما در این حال بی همه هست. داخلون فی الاشیا لا بالممازجه، خارجون علی الاشیا لا بالمباینه. عجب، پس ما فکر میکردیم عادت کردیم که ما همین هستیم، که نه خیر اینم نیستی، باید از عادت به در آمد. حالا باز اینو دنبالش میکنیم، هنوز عرایزی داریم در این درس. الحمدلله رب العالمین.